رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمدی خولزاده هستم با مجله خبری شامی چهارشنبه 26 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 5 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم اسکندری خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
در خیابانی به نام رودکی شهر دوشنبه بینای مرکزی دانشگاه دولتی تیبی به نام ابوعلی ابن سینا را آتش فرا گرفت. خبرگزاری ترتاس از نقل دادستان شهر دوشنبه قربانعلی محبتوف آورده است که در عملیات خاموش نمودن سوختار 16 گروه خدمات سوختارنشانی محلی و خدمات سوختارنشانی پایگاه نظامی روسیه همراه شدند. در صحبت با خبرنگارمان ناصر جان مأمورزاده در جای حادثه، معاون رئیس ناحیه سامانی پایتخت زلیخا زاکر و گفت:
من نامی بعد سوختن سر شدم بعد اومدم. من جوشی رئیس ناحیه تا آتش ما همه حرکت کرده سوزیم. نیست، یکم تلفات جونی نیست.
بینای مرکزی دانشگاه تیبی در سالهای 30 عصر گذشته ساخته شده است و در آن پایه‌های چوبین زیاد استفاده شدند. به قول افسران خدمات سوختارنشانی ظاهراً سبب سوختار رسیش کوتاه خطهای برق می باشد. آتش به بام و طبقه های بالایی بینا خسارات زیادی مالی رسانده است، ولی به گفتی دادستان شهر دوشنبه کسی مجروح نشده است. نظامیان ترکیه تصدیق میکنند که صبح امروز هواپیماهای این کشور پایگاه های آشوبگران کرد در مناطق نزد مرزی شمال عراق را بمباران کردند. ستاد کلی نیروهای مسلح ترکیه اظهار نموده است حمله هوایی زمانی به عمل آمد که گروه بزرگ تروریستان با گذرانیدن زمستان در 8 غار و پناهگاه منطقه زپ آمادگی میگرفتند. ستاد کلی ارتش ترکیه میگوید این حمله صبح 26 دکبر آغاز یافت. سازمان ملل میگوید که امروز با حکومت افغانستان آن غلط فهمی را که باعث درخواست اخراج دو دیپلمات اروپایی از افغانستان شده است بحث میکند. حکومت افغانستان ادعا دارد که دیپلمات ها با طالبان رابطه داشتند. روز سه‌شنبه مقامات افغانستان طلب کردند که دو دیپلمات، یکی خادم اداره اتحادیه اروپا و دیگری منصبدار سازمان ملل، از قلمرو افغانستان بیرون شوند. سازمان ملل میگوید منصبدار سازمان ملل شهروند بریتانیا بوده، در طول 48 ساعت نزدیک کشور را ترک می کند. تا حال اتحادیه اروپا در مسئله اخراج دیپلمات این سازمان که شهروند ایرلندیه می باشد چیزی نگفته است. روسیه می گوید این کشور نیروگاه هستوی بوشهر را با مواد سوخت هستوی تامین می کند و از این رو ایران بر راه اندازی برنامه غنیگردانی اورن نیازی ندارد. در صحبت با نشریه وریما نوسته چاپ مسکو، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف گفته است به فکر ما ایران به تطبیق برنامه غنیگردانی اورن احتیاج اقتصادی ندارد. در این بین رادیوی دولتی ایران از نقل وزیر مدافع جمهوری اسلامی مصطفی محمد نجار آورده است که روسیه به این کشور موشک های نظام مدافع ضد هوایی نوع S-300 تحویل می دهد. وزیر ایرانی افزوده است که وقت انتقال موشک ها به ایران بعداً مقرر خواهد شد. بدری پترکاتسیشویلی داوطلب کرسی ریاست جمهوری گرجستان اعتراف کرد که به منصبدار پلیس زیاد پیشنهاد کرده است تا آنها در مقابل اعتراضهای مخالفین از نیرو کار نگیرند. اظهارات صاحبکار میلیاردر پترکاتسیشویلی شام سه‌شنبه طریق تلویزیون پخش شد. روز دوشنبه اداره دادستانی گرجستان گفت پترکاتسیشویلی نقشه دارد در پی انتخابات پرزیدنتی 5 ژانویه اعتراضهای دست جمعی تشکیل نماید. همچنین دادستانی اضافه کرد پترکاتسیشویلی به ارکل کادوا رهبری پلیس تعیینات خاص وعده داده است که اگر پلیس در برکنارسازی حکومت کمک رساند او 100 میلیون دلار به دست می آورد. ولی پترکاتسیشویلی گفت او با کادوا یکشنبه 25 دکبر در لندن واخورد تا از تکرار تعقیب اعتراض مخالفین جلوگیری کند. ماه نوامبر مقامات گرجستان با استفاده از زور جمع آمدی مخالفین را پراکنده نمودند. نظر به گزارش های رسیده امروز بر اثر ترکیش هواپیمای تجاری آلمانی در فرودگاه الماتا یگانه مسافر هواپیما به هلاکت رسیده، سه عضو اکیپاژ آن جراحت برداشتند. وزارت حفظ تندرستی قزاقستان ابراز داشته است که حیات دو پیلوت آلمانی هواپیما و مهماندار که اصلا خانم ترک می باشد در خطر نیست. گفته می شود که هواپیما عازم هنگ کنگ بوده است.
نگاه بود به تازه ترین اخبار جهان از همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است:
امروز در بنای اصلی دانشگاه طبی تاجیکستان در شهر دوشنبه آتش سوزی رخ داد.
دادگاه ولایت ساغد تاجیکستان سه عضو جنبش اسلامی ازبکستان را برای مهلت های طولانی محکوم به زندان کرد.
سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان مذاکره انجام می دهد تا مسئله اخراج دو کارمند بالا مقام دیپلماتی اروپایی از این کشور را روشن کند.
روسیه اعلام کرده است که اگریگت اولی نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در تاجیکستان 18 ژانویه به کار می درآید.
در قزاقستان یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه آلماتا با صدمه دچار و منفجر شد.
در قانون یا کودکس آب تاجیکستان تغییرات به عمل آمد.
در خاروخ 60 نفر زنان با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر راهپیمایی انجام دادند.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
نصف روزی امروز در بنای اصلی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در شهر دوشنبه آتش سوزی به عمل آمد و بلافاصله آتش دو آشیانه بنا را فرا گرفت. گروه های ویژه آتش نشانی از دوشنبه و ناحیه های اطراف و حتی از لشکری سابق 201 روسیه مستقر در دوشنبه برای آتش نشانی سفربر شدند. رئیس شهر دوشنبه و رهبران همه نهادهای قدرتی شهر در محل حادثه حاضر بودند. بنای اصلی این دانشگاه در اواخر سالهای سیوم قرن گذشته بنیاد یافته بود. همکاری ما ناصر جان مامورزاده امروز از محل آتش سوزی این گزارش را تهیه کرد.
آتش سوزی در بنای اساسی دانشگاه طبی تاجیکستان تلفات جانی در پی نداشت، اما مهمترین فناوری و ادبیات علمی دانشگاه را به کام خود فرو برد. خدمات آتش نشانی تاجیکستان میگوید سبب آتش سوزی در قدیمترین ساختمان دوشنبه رسیش کوتاهی نقل‌های برقی بوده است. این حادثه ساعت 13:30 دقیقه به وقت دوشنبه سر زده، دو آشیانه بالایی بنای دانشگاه را کاملا تخریب کرد. دامن آتش سوزی بیش از 1000 متر مربع را فرا گرفت. 12 عدد ماشین آتش نشان که به محل حادثه رسیدند ساعتها در مقابل علنگه آتش عاجز بودند. نظربای جنگیف رهبری گروه آتش نشانی گفت:
با این سوختور تمام ماشین های آتش نشانی گارنیزون شهر دوشنبه نوی تابع مرکز جلب کرده شده است. یگان نفر در این سوختور ضرر و آسیب ندیدند. همه مالکیت از امین کرده شده است. سبب دمانای علنگه زدن سوختور در ناست که بنای کهنه میباشد و تمام بنا چارتاهای آن از چوب بوده، سالهای سال آن خوش شده است. از این سبب علنگه آتش کلان شده ایستاده است، گرچه تمام تکنیک آتش نشانی آب زده ایستادند.
نظربای جنگیف مسئول خدمات آتش نشانی تاجیکستان بود. این در حال است که شاهدان حال دانشجویان دانشگاه طبی میگویند نخست چند ماشین آتش نشان به محل حادثه رسید، ولی بنابر نبود آب اندرون آنها از خروج سوختور سری وقت جلوگیری نشد. مرجانا دانشجوی سال اولی تحصیل که هنگامی آتش سوزی در آشیانه سوم این بنا بوده است گفت:
ما یکم آتش فرمادیم اونجا وای بودن، یه مردک دوید اومد گفت که برو تون گفت ما کجا میدونیم کام کام سوا درگ رسده بود دود برو مسو بیر ریزی اومد به تو اونجا پجارنیکو جیغ زدن که هم خشد رفت پجارنیکو دیر اومدن هم اوشو نبود با گشت رفتن
و دانشجویان دیگری که با چشمانی تر از پس پنجره بنا به آتش سوزی دانشگاه نظر میکردند میگویند:
بود دودی سیاه اومده است بود بعد باز یک چند دقیقه در همین حال یک استادی کافدرای بیولوژی دانشگاهی تیبی گفت از تخریب یک پایگاه قوی علمی تیبی تاجیک بسیار متاسف است. این آموزگار گفت تالار مطالعه کتاب کتابخانه با شماری زیادی ادبیات نادر تیبی و فناوری و کشفیات های مهم تیبی با کمی آتش رفت.
همش کتاب سوخته، کامپیوتر بود، کم اینفورماسیون بود. قریب 70 سال همش جمع کردگام اینجا بود.
استادی دانشگاهی تیبی همچنین گفت اخیراً آژانس شویسوری اوید به همکاری با دانشگاهی تیبی تاجیکستان با مبلغ بیش از 180 هزار دلار آمریکایی کتاب‌های نوی علمی تقدیم کرده بود که این همه در آتش سوزی نابود شد. حجم ضرر هنوز مشخص نشده است. در همین حال دادستان شهری دوشنبه قربان علی محبتوف که در محل حادثه قرار داشت گفت با انجام آتش سوزی و معین کردن سبب اصلی سرزدن آن پرونده جنایی در این رابطه باز شده و متهمین به مجازات کشیده خواهند شد.
البته پرونده جنایی آغاز کرده می شود، گروه تفتیشاتی تشکیل کرده می شود و سبب های پژر و دیگر مسائلی که باید به این مسئله البته در روزهای نزدیک مقرر کرده می شود.
اینجا شهیدان میگن که پژرنیکوف آمدند و به آب بودند و این چیزا
این مسئله اول معلومات دقیق نیست، البته سنجیده می شود همش.
قربان علی محبتوف دادستان شهری دوشنبه صحبت می کرد در حالی که دو آشیانه بینایی دانشگاه تیبی تاجیکستان سوخته تخریب شد. نمایندگان این مکتب عالی می گویند خدمات آتش نشان نتوانست آن را سری وقت خاموش میکند، اما آتش نشان های دعو دارند که مسئولین دانشگاه مذکور قاعده های زیدی آتش سوزی را رعایت نمی کردند. دانشگاه تیبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا در سال 1939 تاسیس داده شده یگانه مکتب عالی تیبی در کشور محسوب می یابد. سال روان نزدیک 1200 دانشجو به این دانشگاه شامل شده، در مجموع بیش از 5000 نفر در آن تحصیل می کردند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
آتش سوزی در بنای اصلی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در شهر دوشنبه.
دادگاه ولایت سغد تاجیکستان 3 نفر از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان را برای مدت‌های طولانی محکوم به زندان کرد. میرزا شریف حاجی بایف دادرس دادگاه ولایتی گفت هر 3 نفر متهم ساکنان ناحیه اسفره می باشند. ادریس خان علیموف 17 سال و 2 نفر دیگر ظفر سنگینوف و عبدالقوی آخونوف 10 سالی محکوم به زندان شدند. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از خوجند می گوید این 3 نفر عضو یک گروه مخفی تروریستی بوده اند.
دادگاه استان سغد 3 ساکن ناحیه اسفره را با جرم منصوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان و مهلت‌های زیاد محکوم به زندان کرد. میرزا شریف حاجی بایف دادرس دادگاه سغد رئیس محاکمه پرونده این افراد در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که با حکم دادگاه ادریس خان علیموف به 17 سال، ظفر سنگینوف و عبدالقوی آخونوف به 10 سالی با مصادره اموال زندانی شدند. به گفته وی این نفران از روی اسناد جنایی تاجیکستان با گناه‌های سنگین تأسیس گروه مسلح، اشتراک در گروه جنایی، تروریسم، نگهداشت غیرقانونی سلاح، دعوت عمومی به سرنگون کردن ساختار قانونی تاجیکستان مجرم شناخته شدند. جناب حاجی بایف نخواست اعمال جنایی نفران محکوم شده را به دلیل آنکه حکم دادگاه هنوز قوه قانونی نگرفته است بازگویی کند و تنها گفت که نفران محکوم شده هر 3 ساکن ناحیه اسفره 110 کیلومتری خوجند بوده، از 21 تا 27 سال دارند و در سال 2006 میلادی به حرکت اسلامی ازبکستان شامل گشته در آن فعالیت بردند. با گفته وی کارمندان مقامات انتظامی هنگام بازداشت در منزل ادریس خان علیموف بیش از 100 دانه تیر تفنگچه و چند عدد نارنجک دریافت کردند. بازداشت این افراد از سوی کارمندان مقامات انتظامی و امنیتی سغد در میانه های سال 2007 صورت گرفته است. اما در همین حال مقیم اعظم و وکیل دفاع محکوم شده ها در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی حکم دادگاه را نسبت نفران زیر حمایه‌اش نامنصفانه خواند و گفت
حکم به راضی نیستم، من این خدا شما گفتم اعتراض تمام، من شکایت کردم که سوزی عالی با من راضی نیستم.
به گفته مسئولین دادگاه ولایت سوخت در طی سال 2007 بیش از 50 تن ساکنان استان عمدتا از ناحیه اسفره با جرم منسوبیت به حرکت اسلامی ازبکستان با حکم دادگاه ها به مهلت های طولانی زندانی کرده شدند. اما در بیشتر موارد محکوم شدگان وکیلان مدافع و پیوندان آنها گفتند که در ضمن تفتیش اولیه اتهام فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان و محکوم شدگان زیر فشارهای روانی و شکنجه تحمیل کرده شده، ولی دادگاه بدون بازآموزی از روی همان اتهامات حکم صادر کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مهلت های طولانی زندان به سه عضو جنبش اسلامی ازبکستان در ولایت سوغد تاجیکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه میشنوید. روز چهارشنبه بوریس نمتسوف، نامزد مقام ریاست جمهوری روسیه از جانب حزب اتحاد نیروهای دستی راستی یا سایوز پراویخسیل، از ادامه مبارزه برای دریافت مقام ریاست جمهوری دست کشید و نامزدی خود را فراخواند. آقای نمتسوف از گنادی زوگانوف، نامزد حزب کمونیست روسیه، و از میخائیل کاسیانوف، رئیس حزب اتحاد خلق دموکراتی نیز خواست که نامزدی خود را فراخوانند، زیرا از حالا نتیجه های انتخابات دوم مارس ریاست جمهوری روسیه معلوم است و آنها کاری بهوده میکنند. همکار ما محمد رحیمی سایدر در مسکو در این باره در گزارش خود چنین میگوید.
بوریس نمتسوف که از سوی حزب اتحاد نیروهای راست با انتخابات پرزیدنتی ماه مارس سال 2008 نامزد پیشنهاد شده بود، از شرکت در انتخابات دست کشید. بوریس نمتسوف در صحبت با رادیوی آزادی ظهر روز چهارشنبه همزمان از نامزدهای مخالفین چپ راست گنادی زیوگانوف، نامزد از حزب کمونیست و نامزد مستقل رهبر حزب اتحاد دموکراتی مردم میخائیل کاسیانوف دعوت کرد نامزدی خود را باز پس بگیرند، زیرا نتیجه انتخابات президенти аз пеш маълум аст.
Поэтому я решил снять свою кандидатуру. Это очевидно. Кроме того, я обратился к двум оппозиционным кандидатам, а именно к Зюганову и Касьянову. Очевидно, что их участие в выборах делает их легитимными.
Борис Немцов дар хитоб ба Зюганов ва Касьянов гуфт, ширкати шумо интихоботро қонунӣ месозад, дар ҳоле ки маъмулан номзадҳо барои анҷоми фаъолият имкони баробар надоранд ва интихоботи президентӣ ҳам шабеҳ ба интихоботи парламонӣ хоҳад шуд. Вай ҳамчунин аз мухолифин даъват кард аз мақомот муроати қонуни интихоботиро тақозо намоянд, то ки ҳамаи номзадҳо шароити баробари истифода аз шабакаҳои телевизионии федералиро дошта бошанд. Гузашта аз ин, бояд Кремлин феҳрасти нангинеро ки ширкати сиёсатмадорони мухолиф Владимир Ришков, Никита Белих, Гари Каспаров ва дигаронро дар барномаҳои сиёсӣ мекунад лағв намоянд.
Равный доступ к телеканалам всех кандидатов, включая оппозиционных. Смена позорных черных списков, составленных Путиным и Сурковым, по которым оппозиционным политикам запрещено участвовать в политических программах.
Немцов хамчунин гуфт, бо Зюганов ва Касьянов машварати мухадамоти анҷом додааст. Ҳамзамон Немцов гуфтааст, ман ҷонибдори пешниҳоди номзади ягона аз сӯи ҳизбҳои мухолифин ба интихоботи президентӣ ҳастам. Ин дар ҳолест ки Михаил Касьянов чанд соат пас аз изҳороти Немцов эълом кард, дар корзори интихоботӣ то охир ширкат хоҳад кард. Ҳамзамон Касьянов аз мавзеи Немцов, ки ҷонибдори номзади ягона аз мухолифин аст, истиқбол кардааст. Касьянов ҳамчунин ибрози умедворӣ кардааст, ки мақомот интихоботи президентиро ба мисли интихоботи парламонӣ ба мазҳака табдил нахоҳанд дод. Геннадий Зюганов, номзад аз ҳизби коммунист, ҳам дар мувофиқат бо Немцов ва Касьянов интихоботи парламонии ахирро ношоиста хонд ва гуфт, агар мақомот ба нақси қонун идома бидиҳанд, эҳтимолан номзадии худро аз интихоботи президентӣ фаро мехонад. Интихоботи президентӣ дар Русия моҳи марти соли оянда баргузор мешавад ва бо даст кашидани Немцов аз ширкат дар он, панҷ номзад феълан корзори интихоботиро идома медиҳанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
دستکشیدنی بوریس نمتسوف از ادامه مبارزه برای مقام ریاست جمهوری روسیه.
روز چهارشنبه سازمان ملل متحد گفت که میخواهد مسئله اخراج دو کارمند بالامقام دیپلماتی اروپایی از افغانستان را روشن کند. سازمان ملل متحد از این تصمیم مقامات افغانستان انتقاد کرده است و آن را سوء تفاهم خوانده است. روز سه‌شنبه حکومت افغانستان اعلام کرد این دو دیپلمات اروپایی که یکی اش برای اتحادیه اروپا و دیگری برای سازمان ملل متحد کار میکرده اند برای مذاکرات با طالبان بازداشت شده اند و در ظرف 48 ساعت از افغانستان اخراج خواهند شد. همکار ما سلیم ایوبزاده در گزارش خود میگوید نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل برای روشن ساختن قضیه با حکومت افغانستان مذاکره انجام داده است.
نمایندگان سازمان ملل متحد در کابل میگویند آنها در گفت‌وشنیدهای فوری با مقامات افغانستان سرنوشت دو دیپلمات اروپایی را بررسی میکنند که کابل به ایشان فرمان ترک افغانستان را داده است. این دیپلمات ها که یکی بریتانیایی و دیگر ایرلندی، یکی کارمند بلندپایه سازمان ملل و دیگر خادم نمایندگی اتحاد اروپا است، از طرف کابل تهدید به امنیت ملی افغانستان شمرده شده اند. حکومت افغانستان میگوید آنها در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند با مسلحان طالب گفتگوشنی داشته اند، اما خود دیپلمات ها این ابنامه را رد میکنند. نمایندگی سازمان ملل در کابل میگوید دیپلمات ها با مقصد آموزش وضعیت به هلمند سفر داشتند و برای این با مردمان گوناگون موسفیدان قبیله ها، مقامات محلی و نمایندگان غیر دولتی ملاقات کردند. نیلا مبارز سخنگوی نمایندگی سازمان ملل در کابل میگوید این ماجرا یک سوء تفاهم است که به زودی حل خواهد شد.
کارمند دفتر ما که همکار ماستن اونا فردا افغانستان رو ترک میکنن. طبعا گفتگو ادامه خواهد داشت تا سوء تفاهم رفع شود. رفع سوء تفاهم دلیل اخراج همکار ما را رفع خواهد کرد و در صورت ما امیدوار هستیم که اونا دوباره برگردن.
اما همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان خارجی اشخاص ناخواه هم اعلان شده، چندی از همکاران محلی آنها مورد بازداشت و بازپرسی قرار گرفته اند.
اونا به کارهای دست زده بودند که تطابق با وظیفه اصلیشان نداشته، خطرات را متوجه امنیت ملی افغانستان ساخته بود.
ولایت هلمند که دیپلمات های غربی در آنجا با اهالی محلی بخورده اند، یکی از منطقه های اساسی تولید کننده مواد مخدر و از پایگاه های طالبان به شمار می رود. موسی قلعه چند پیش بعد از 10 ماه اشغال شدنش از طرف طالبان دوباره به دست نیروهای دولتی و بین المللی برگشت. حکومت افغانستان و همپیمان های غربی آن معتقدند که نباید با طالبان وارد گفت‌وشنید شد، اما برخی از دولت مردان طبق خبرها پیشنهاد کردند که تفریقه اندازی در بین طالب ها و سران آنها می تواند از راهکارهای قابل قبول باشد. ماجرای اخیر در کابل در حال به عمل آمده است که روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از گفت‌وشنیدهای مخفی خدمات اکتشافی بریتانیا با آشوبگران طالب در حضور مقامات دولت افغانستان خبر داده است. سروزیر بریتانیا گوردون براون اخیراً گفته بود هیچ گونه گفتگو با ستیزه‌جویان طالب به عمل نخواهد آمد.
مذاکرات فوری سازمان ملل متحد با حکومت افغانستان که دستور داده است دو دیپلمات بالامقام اروپایی این کشور را ترک کنند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. آناتولی چوبایس رئیس شرکت برق روسیه با نام رایس در مسکو اعلام کرده است که نخستین اگریگت تولید برق نیروگاه برق آبی سنگ توده 18 ینوری سال 2008 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. در گذشته جانب های تاجیکستان و روسیه به توافق رسیده بودند که این اگریگت در آستانه سال نو میلادی یعنی 21 دکبر به کار می درآید. ولی به سبب تأخیر در کارهای ساختمانی گشایش آن تقریبا 1 ماه به تأخیر افتاد. کارمندان این ساختمان گفتند برای ختم کارهای ضروری در روزهای جشن سال نو نیز کار خواهند کرد. همکاری ما فرهاد میلاد در گزارش خود از دوشنبه میگوید کارهای ساختمانی این نیروگاه را رایس روسیه سرمایه گذاری میکند.
رهبریت نیروگاه سنگتوده یک اطلاع رسانه های روسیه در مورد زمان نوی بکار شروع کردن اگریگات یا دستگاه اولین تولید برق نیروگاه را تأیید و یا تکذیب نکردند. اینوکنتی کیم یاور رئیس کل نیروگاه سنگتوده یک گفت هنوز اطلاع در این مورد در دست ندارد و سنه دقیق مورد استفاده قرار گرفتن اگریگات اولی نیز برایشان معلوم نیست. قبلا رسانه های روسیه به نقل از آناتولی چوبایس رئیس رویس روسیه شرکت مسئول ساختمان نیروگاه سنگتوده یک در تاجیکستان اطلاع دادند که اگریگات اولین نیروگاه روز 18 ژانویه سال آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. زمان نو مورد بهره برداری قرار گرفتن اگریگات اولین نیروگاه سنگتوده یک در حال صورت میگیرد که شرکت رویس روسیه قبلا این مهلت را به روز 21 دکمبر سال روان تعیین کرده و به عرفه سال نو موقوف گذاشته بود. در همین حال رشید گولوف معاون مهندس شرکت برق تاجیک میگوید رهبریت رایس درست تصمیم گرفته از اگریگات اول را روز 18 ژانویه سال آینده به استفاده بسپارد. در حالی که رهبریت نیروگاه سنگتوده یک از ارائه دلیل‌های به تأخیر افتادن استفاده اگریگات اول خودداری میکنند، آقای گولوف گفت دلیل اصلی مرحله آمادگی بوده است. در همین حال کارشناسان میگویند مشکل اصلی فیلتراسیا و یا پیدایش ترخش های آبگذر به هنگام گرفتن پیش آب آبانبار بوده است. غلام الدین سیفی دینوف کارشناس در امور انرژی گفت
وقتی که کناکه دستی پریزیدنت بدانه همون وقت بس نیمی ماده های ترکنده نترکیده بود. یعنی این معناش هم این که نیمی ماده هایی که باید پیشی راه آب میگرفت پیشی راه آب توده نشود و فیلتراسی کلان شد از همین سبب.
سنگتوده یک نیروگاه پنجمین روی رودخانه وخش است که اقتدار سالانش 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق را تشکیل میدهد. طبق اطلاع شرکت برق تاجیک اگریگات اولین که انتظار می رود به کار درآید 168 مگاوات ساعت اقتدار دارد و ماهانه 72 میلیون کیلووات ساعت برق خواهد داد. تاجیکستان انتظار دارد بعدی به استفاده در آمدن نیروگاه سنگتوده یک صادرات برخی کشور را به پاکستان، ایران، افغانستان و روسیه افزایش دهد. قرار است در روزی به کار شروع کردن اگریگات اولین سنگتوده یک ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کرمل طریق رابطه مستقیم تلویزیونی به کارمندان ساختمان سنگتوده یک پیام فرستد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعلان روز گشایش اگریگات یکم نیروگاه سنگتوده یک در تاجیکستان. شنوندگان گرامی با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعت برنامه امان نزدیک شدیم. یادآوری میکنیم که در قسمت دوم مطالبی زیل را به شما پیشکش میکنیم.
در قزاقستان یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه الماتا به صدمه دچار و منفجر شد.
در قانون یا کدکس آبی تاجیکستان تغییرات به عمل آمد.
در خاروخ 60 نفر زنان با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر راهپیمایی انجام دادند.
شنوندگان گرامی، این مطالب را بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش میکنیم.
چون متفهم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش گفته است سال 2007 در سراسر جهان 64 روزنامه‌نگار در کشورهای مختلف به قتل رسیده‌اند. این کمیته که یک سازمان آمریکایی است گفته است که از سال 1994 به این سو سال 2007 پرقربانی ترین سال برای روزنامه‌نگاران بوده است. همکاری ما میرزای سلیمپور در گزارش میگوید عراق همچنان خطرناکترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران به شمار می رود.
ما از طریق این رادیو نه تنها با زنان حتی با مردان کار می کنیم، زیرا اگر مردان حقوق زنان را احترام نکنند و هر برادر حق خواهر، هر شوهر حق امسر و هر پدر حق دختر خود را رعایت کند به صورت کل حقوق زنان در جامعه تحقق می‌یابد.
صدای زکیه از معروفترین صداهای زنانه در شبکه های رادیویی افغانستان محسوب می شد، ولی این صدا شب پنجم ایون وقتی که یک گروه سلاح بدست به منزل زکیه حمله آورده او را در جایگاه خوابش کشت ابداً خاموش شد. در کشوری که 70% جمعیتش و عمدتاً زنان و دختران بدون خط و سواد باقی میمونند و تأثیر سنت‌های پدرشاهی همچنان عمیق است، زکیه با استفاده از هر فرصت ممکن زنان و دختران را به سوی سواد آموزی دعوت میکرد و نه فقط دعوت، بلکه در این راه جسورانه عمل هم میکرد. زکیه بر اضافه کار در صدای صلح به حیث یکی از نخستین خبرنگاران زن در افغانستان همچنین مدیری یک مکتب را بر عهده داشت و نیز وکیلی لایجیرگا مجلس قانونگذاری افغانستان بود. قاتلان زکیه زکی تا هنوز دستگیر نشدند. فسادکاری در زینه های بالایی دولت، نقض حقوق بشر و حمله دولت به آزادی های شهروندی، این بود موضوع اصلی گزارش و مقاله های هر روزه علیشیر صائبوف. این خبرنگار 26 ساله و منعقد دولت ازبکستان در اوش قرقیزستان به سر می برد و با زبان ازبکی و با نام سیاست نشریه تأسیس داده بود که در یک مدت کوتاه در جنوب قرقیزستان معروفیت زیاد پیدا کرد. علیشیر صائبوف در این نشریه فسادزدگی منصبداران بلندپایه ازبکستان را فوش و فوش می گفت و می نویشت. نترسانه پای صحبت اعضای حرکت های منشوده مذهبی چون حرکت اسلامی ازبکستان یا حزب التحریر می نشست. رویدادهای خونین اندیجان را تحقیق می کرد. با آنهای مصاحبه می آورد که در پی آن حوادث خونین ترک وطن کرده و در اردوگاه پناهجویان در قرقیزستان به سر می بردند. این پاره از آخرین مصاحبه علیشیر صائبوف با بخش ازبکی رادیوی آزادی است که ماهی آوگوست همگی 2 ماه قبل از قتل او انجام شده بود.
قرغیزستاندگی حاضرگی واقعیلر چون اساس بلان آدم چوچتده که یعنی
یک چیزی مدهش در مسائل کنونی قرغیزستان این است که فشار بر ضد گروه های مذهبی که در نقاب مبارزه علیه تروریست ها انجام می شود می تواند علیه گروه های دیگر نیز استفاده شود. فردا مخالفین نیز می توانند با عین سرنوشت روبرو شوند. آنها یا سازمان های غیر دولتی نیز می توانند تحت فشار قرار بگیرند. ما علکی علامت های چنین رنگ گرفتن کار را می بینیم. خبرنگاران مستقل تحت پایگرد ماموران امنیتی قرقیزستان قرار می گیرند. نمایندگان سازمان های غیر دولتی را به جاسوسی متهم می کنند و طرفداران مخالفین به همکاری با تندروان مذهبی متهم می شوند. همه این مایه نگرانی عمیق من است.
وقتی رشته عمر علیشیر صائبوف شومی 24 اکتبر در نتیجه یک سوءقصد توهم مرموز با 3 تیر توفان کنده شد، انگشت اتهام بسیاری ها پیش از همه به سوی خدمات امنیتی غالبا همسایه کشور ازبکستان، یک هدف دیگر انتقادات علیشیر صائبوف بلند شد. ولی قاتلان این خبرنگار را نیز تا حال پیدا نکردند. زکیه زکی و اجمل نقشبندی در افغانستان، علیشیر صائبوف در قرقیزستان، ساکین تاوزجانوف در قزاقستان، ایوان سفرانوف در روسیه، گراندینگ در ترکیه. فهرست اسامی خبرنگاران کشته شده در سال 2007 متاسفانه با این چند اسم تمام نمی شود. کمیته دفاع از خبرنگاران شمار خبرنگاران کشته شده طی سال 2007 در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده است. این سازمان آمریکایی همین طور سال 2007 را پرقربانی ترین سال برای ژورنالیستان از سال 1994 به این سو نام برده است. بنابر آمار این سازمان تقریبا نصف ژورنالیستان کشته شده دقیقاً 31 نفر جان خود را در عراق از دست داده اند. از جمله خمائیل محسن خلف و نظر عبدالواحد رزی، دو خبرنگاری رادیوی عراق آزاد، بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی.
سيداتي وسادتي اللالة صديقة العائلة العراقية ورفيقة الأجيال، لا يعرف بالضبط متى وأين صنعت أول ولالة في التاريخ.
این صدای خمائیل محسن خلف از آخرین گزارش اوست که شام 4 اپریل در برنامه‌های رادیوی عراق آزاد پخش شد. زمان نشر این گزارش از غیب زدن خبرنگار الک یک روز سپری شده بود. روزی 5 اپریل جسدی از ناحیه سرش ترخورده خمائیل را در منطقه عادل بغداد در موضع نه چندان دور از منزل زیستش پیدا کردند. خمائیل با سابقه تقریبا 30 ساله گویندگی در تلویزیون دولتی عراق از چهره‌های سرشناس در صحنه مطبوعات عراقی محسوب می‌شد و او یک قربانی دیگری معرکه گردید که چریکی‌های عراقی علیه شخصیت‌های معروف این کشور براه انداخته‌اند. پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، جف گدمین با توصیف از هنر و صداقت خمائیل خلف گفت خانم خمائیل خبرنگار جسوری بود که برای کشور خود بهترین سرنوشت را آرزو میکرد و باور داشت که مردم عراق شایسته یک آینده آسوده و شکوفان هستند. مرگ خمائیل خلف سه فرزند او را یتیم کرد. هنوز از مرگ خمائیل خلف دو ماه هم نگذشته و هنوز اشک ماتمی او در چشمان پیوندان و همکارانش نخشکیده، نظر عبدالواحد رزی خبرنگار دیگری رادیوی عراق آزاد در نتیجه یک سوءقصد در شهر اماره در جنوب عراق کشته شد. رزی در حوالی مهمانسرا منتظری همکارانش بود که یک نفری مسلح از یک ماشین بارکش آتش کشید. شاهدان عینی میگویند چهار تیر در اثر این تیراندازی به نظر اصابت کرده و سه فرزند او را به پدر بر جای گذاشت. نظر عبدالواحد رزی که همچنین برای خبرگزاری اسفت العراق و روزنامه الصباح الجدید کار میکرد و رهبری یک سازمان غیر دولتی خبرنگاران جوان را هم بر عهده داشت، برای فعالیت‌های خبرنگاریش چندین دفعه هدف تهدید قرار گرفته بود. کمیته آمریکایی دفاع از خبرنگاران میگوید از زمان آغاز جنگ عراق اینک 5 سال است این کشور خطرناکترین قلمرو دنیا برای خبرنگاران باقی میماند. تا این 5 سال در عراق 124 خبرنگار کشته شد.
سال 2007 در حیات خبرنگاران در سراسری جهان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری را ادامه می دهیم. در پایان سال جاری چهار سازمان بین المللی نتیجه های مطالعات خود را در کشورهای جهان به نشر رساندند. آنها اصلا در چهار بخش مطالعات انجام دادند. یعنی فریدم هاوس در بخش آزادی بیان و مطبوعات، ترانسپرنسی اینترنشنال راجع به وزیر رشوه‌خوری، بانک جهانی درباره آزادی تجارت و سیاست خارجی و بنیاد صلح وابسته و این استودیو بنیاد کارنگی نتیجه های سال 2006 و 2007 را با هم مقایسه کردند که جزئیات آن را راجع به تاجیکستان همکار ما سعید قاسمی قیامپور شرح می دهد.
تاجیکستان آیا کشوری آزاد است؟ وضع آزادی های سیاسی و شهروندی در این کشور در کدام سطح قرار دارند؟ چرا مقامات تاجیکستان برای از بیخ و بن برکندن فساد از چاره های قطعی کار نمی گیرند؟ کدام مشکلات در راه رشد اقتصادی تاجیکستان مانعه ها گذاشتند؟ پاسخ این سوال ها را در گزارش های سازمان های بین المللی می توان پیدا کرد که طی سالی روان نشر شدند. سازمان فریدم هاوس یا خانه آزادی مقرش در واشنگتن سالی روان با آزادی های سیاسی در تاجیکستان 6 خال و با آزادی های شهروندی 5 خال گذاشته، کشور را به فهرست ممالک ناآزاد شامل کرده است. طوری معمول این سازمان بین المللی کشورها را به 3 بخش آزاد، قسمان آزاد و ناآزاد تقسیم کرده، وضع آزادی های سیاسی و آزادی های شهروندی را در علاهدگی با خال ها مقرر می کند. کشورهای آزاد 1 و 2 خال، کشورهای قسمان آزاد از 3 تا 5 خال و کشورهای ناآزاد 6-7 خال می گیرند. و طبق گزارش فریدم هاوس سطح آزادی های سیاسی و شهروندی در تاجیکستان قدم پایین رفته است و اگر سال 2006 کشور در مقام 165 قرار داشت پس سال روان میان 195 کشور تاجیکستان در خط 166 جای گرفته است. با مشکلات زیادی مربوط به آزادی های سیاسی از جمله آزادی رسانه های خبری در تاجیکستان دپارتمنت دولتی ایالات متحده نیز اشاره کرده است. دپارتمنت دولتی روی مشکلی هفتنامه های مستقل روزی نو، نیروی سخن و آدم عالم که 3 سال باز مقامات با هر راه و وسیله از ادامه نشر آنها جلوگیری میکنند، تهدیدها به خبرنگاران از جمله از طریق تلفن و یا از سوی کارمندان دادستانی و یا ضمن تفتیش اداره نشریه ها از سوی مقامات انداز، خودسنسوری و خودداری سردبیران از نشر مطالب تنقیدی، مشکل دریافت مجوز از سوی رادیو و تلویزیون های مستقل، ناکام شدن رادیو بی بی سی در تلاش دریافت اجازه دوباره پخش برنامه هایش از طریق امواج اف ام در تاجیکستان و محدودیت دسترسی به اخبار تمرکز کرده است. دیگر از سازمان های معروف بین المللی ترانسپرنسی انترنشنل که طور معمول موضوع فساد در کشورهای گوناگون عالم را مطرح می کند، امسال همه کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان را به صف کشورهای فساد زده عالم شامل کرده است. میکلوش مارشال رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی ترانسپرنسی انترنشنل می گوید
من فکر میکنم خبر بد آن است که آسیای مرکزی در عالم چون منطقه فساد زده معرفی میشود. از تاجیکستان تا قرقیزستان و از ترکمنستان تا ازبکستان همه این کشورها را فساد زده میخوانند. یکی از کشورهای غوطیده به فساد در فهرست ازبکستان است که به آن 1.7 بها گذاری شده است و ازبکستان میانی 10 کشوری فساد زده ترین جای دارد. من فکر میکنم این ثابت میکند در این کشور زمان امیدبخش مشکلات سیاسی و اقتصادی فراوانند.
در فهرست امسال ترانسپرنسی انترنشنال تاجیکستان میان 179 کشور در خط 150 جای دارد، در حالی که یک سال پیش میان 163 کشور در مقام 142 قرار داشت. به نظر می رسد که فساد به بخش اقتصادی تاجیکستان نیز بی تأثیر نمانده است. در گزارش سالانه بانک جهانی که وضع اقتصاد از روی 10 معیار ارزیابی شده است، تاجیکستان به صف 3 کشور مبتلا به مشکلات سنگین اقتصادی شامل است. چون یک سال پیش تاجیکستان در خط 153 میان 178 کشور و در پهلوی ممالک فقیر افریقا، زیمبابوه، کامرون و کد دیوار جای دارد. در گزارش از جمله آمده است که در تاجیکستان برای ثبت نام شرکت های خرد و میانه 745 سامانی خرج می شود که از بزرگترین چنین خرج ها در عالم است. روند ثبت نام شرکت ها 49 روز طول می کشد و از روی این نشانداد تاجیکستان مقام دوم از آخر را اشغال کرده است. از روی نشانداد حفظ سرمایه گذاران نیز تاجیکستان در پایان فهرست بانک جهانی جای دارد. ضمن سازمان های فورین پالیسی یا سیاست خارجی و بنیاد صلح مستقر در واشنگتن تاجیکستان را به صف کشورهای ضعیف عالم شامل کردند. فهرست مشترک این سازمان ها در پایه 12 نشانداد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی 177 کشوری عالم تهیه شده است. مؤلفان نوشتند که برای تهیه آن از مواد بیش از 12,000 منبع استفاده بردند. در این گزارش ضعف های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی تاجیکستان نامبر نشده است و اما در فهرست کشورهای ضعیف تاجیکستان در مقام 39 جای دارد. یک سال پیش در همین گونه فهرست سازمان های سیاست خارجی و بنیاد صلح تاجیکستان میان 146 کشور در مقام 42 قرار داشت.
تاجیکستان در مطالعات 4 سازمان بین المللی.
مجلس نمایندگان تاجیکستان در آخرین جلسه امساله خود به کودکس یا قانون آب این کشور اصلاحات وارد کرد. طرح این اصلاحات را حکومت تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشنهاد کرده است. مسعید حامیدوف وزیر آب و آبیاری تاجیکستان که راجع به اصلاحات وارده در قانون در اجلاس پارلمان صحبت میکرد گفت یکی از اهداف این قانون جلوگیری از تقسیم خودسرانه زمین های آبی اطراف انشاءات آبرسانی از جمله آب انبارها و سربندها میباشد. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم کیومرث عطا از شهر دوشنبه.
با هدف تنظیم ذخایر آب تاجیکستان و موافقت نمودن کدکس آب با دیگر قوانین جاری کشور، یک طرح جدید با مجموعه تغییرات و اضافه ها به کدکس آب از طرف وکیلان مجلس نمایندگان قبول کرده شد که حساب و نظارت صفت آب و همچنین استفاده درست آن را شدیداً تقاضا میکند. مسعید حامیدوف وزیر آب و آبیاری تاجیکستان به هنگام توضیح این طرح همچنین گفت تا حال برخی از مقامات محلی به اجازه رسمی وزارت آب کشور بعضی از میدان و انشاءات منصوب به این وزارت را که در کناری رودخانه ها جای گیرند خصوصی گردانیدند. وی گفت بعد از مورد عمل قرار گرفتن این طرح قانون، منازل استقامتی در کناری رودخانه ها بنیاد گردیده دیگر بار به تابعیت وزارت آب و آبیاری تاجیکستان برگردانیده می شوند.
عموما این زمین ها و ساختمان دیگر خل انشاءات ها یا خانه های استقامتی قطعا منع کرده شده است. نیکی متاسفانه چرای که در اصل می بینید در بعضی نایه ها جایی که راه های استفاده برای این انشاءات های باید متخصصان یا اون تکنیک هایی که ما باید عملی گردانند متاسفانه کردن نمی تانند. بسیار جوا ما مجبور می شیم هم با جلب یوری عملی خواجگی دهقان و مقامات اجرایی و خودی وزارت دستکی تازه کرد.
در همین حال برخی از وکیلان مردمی از آن اظهار تشویش کردند که طرح قانون فراگیری برنامه‌های پاکیزه کردن زهبر و زهکن‌ها نیست. این گروهی وکیلان میگویند طول 15 سال اخیر خواجگی‌های دهقانی نتوانستند جویبارهای آب را تازه کنند که باعث به شور و ناکارم شدن زمین‌ها گردیده است. اما شادی عبدالله وکیل پارلمان از حزب کمونیست تاجیکستان با نگرانی از آلوده‌شوی آب که به خراب گردیدن محیط زیست و بد شدن وضع صحت ساکنان سبب شده است گفت با وجود تصویب قانون‌های زیاد اکثری آنها عملی نمی‌گردند و به حاصلند.
بسیار وقت ما قانون قبول میکنیم و این قانون وقتی که مورد عمل قرار میگیرد از سالهای نزدیک به چی بهبودی روانه شده است. اگر فرمانروهای عمومی ما استفاده برای ما هم تویستند این قانون ما نتیجه نمیدهد، لیکن واقعا هم بسیار چیز ضرور است.
فعلا در تاجیکستان آب برای ساکنان رایگان است و فقط برای حق خدمت رسانی آب مبلغ ستانیده می شود. بهای یک متر مکعب آب در کشور 78 درهم مقرر گردیده است. کیوم مرسیاتور، رادیو آزادی، دوشنبه.
وارد کردن اصلاحات به کدکس یا قانون آب تاجیکستان در مجلس نمایندگان.
بنابر خبری مقامات شرکت هوایی قزاقستان، یک هواپیمای تجارتی آلمانی صبح روز چهارشنبه در فرودگاه الماتا هنگام برخاستن به دیوار فلزی برخورده منفجر شده است. در نتیجه یگانه مسافر هواپیما به قتل رسیده، سه نفر خلبان مجروح شدند. تفصیلات بیشتر این حادثه در گزارش همکار ما نصیب جان امانی در الماتا.
در فرودگاه شهر الماتا هواپیمای شرکت خصوصی آلمانی به فلاکت دچار شده، پر سوخت و در نتیجه یک نفر به هلاکت رسیده، سه نفر جراحت برداشتند. به گفته جمیله کیمالدین، تنظیمگری خدمات نجات دهنده شهر الماتا، هواپیمای به فلاکت دچار شده یعنی گولدستریم SL-60 که مربوط شرکت خصوصی آلمانی جت کانکشن بیزنس فلایت بوده، با خط سیر هانوور هنگ کنگ پرواز داشته است، برای گرفتن مواد سوخت نیمیشه 25 بر 26 دکبر ساعت 3 به الماتا فرود آمده است. طوری خانم کیمالدین میگوید هنگام فرود آمدن هواپیما اون با سببهای نامعلوم از خط پرواز بیرون رفته به دیوار آهنی فرودگاه بر میخورد و بعدی تقریبا 400 متر حرکت کردن میترکد و اون پر را میسوزد. طوری تنظیمگری خدمات نجات دهنده شهر الماتا گفت به اثر این فلاکت از 4 نفر اشخاصی که در هواپیما بودند یک نفر یعنی مسافر به هلاکت میرسد و دو سرنشین و مهماندار پرواز جراحت میبردارند. سرنشین ها و مهماندار به بیمارستان انتقال داده می شوند. طبق اطلاع پزشکان بیمارستان رقمی 4 شهر که آنان در آنجا بستری گردند، وضع سلامتیشان چندان تشویش‌آور نیست. بر پایه خبرهای تازه رسیده، مسافری به هلاکت رسیده لارس وون هورس نام داشته، هر دو سرنشین شهروندان آلمان و مهماندار پرواز شهروند ترکیه اند. جهت معین کردن سببهای به فلاکت دچار آمدن هواپیمای شرکت خصوصی آلمانی، کمیته هواپیمایی ملکی قزاقستان کمیسیون ویژه سازمان داده است. الان در مورد سببهای این واقعه معلومات دقیق نیست، ولی آنچه که وقتهای اخیر شهروندان قزاقستان از جمله مردم الماتا را دچار مشکلات کرده این است که روزهای اخیر در اینجا برف زیاد بارید و برای مسافران در راه ها مشکل ایجاد کرد و بعضی ها حس می زنند که شاید یکی از سببهای به فلاکت دچار گردیدن هواپیما نیست همین بارش زیادی برف و یخبندی فرودگاه است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
انفجار یک هواپیمای تجارتی آلمانی در فرودگاه الماتو بعد از برخورد به دیواری فلزی.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید. www.azadi.org
در خوراخ 60 نفر زنان با فرزندان نابالغ خود بر ضد استعمال مواد مخدر رهپیمایی کردند. زنان برای این رهپیمایی از مقامات رسمی ولایت اجازه گرفته بودند. در این ولایت در سال 2007 7 نفر جوان در نتیجه استعمال مواد مخدر جان دادند. زنان از مقامات خواستند که بر ضد افزایش شماره معتادان مواد مخدر در ولایت تدابیر ضروری اندیشیده شود. گزارش فیض میرحسن همکار ما در خوراخ را در این باره با هم میشنویم.
نزدیک 60 نفر از زنان شهر خوراخ همراه فرزندان نابالغ خود با شعار عکس هایی که نش اجلوگی و نش امندی را محکوم میکردند در کوچه مرکزی شهر را پیمایی برگزار نمودند و مدت یک ساعت نقلیات شهری را از حرکت باز داشتند. فضل‌الله قادروف یک کارمند مسئول کمیته جوانان این استان که در پیمایی شرکت داشت گفت مقامات حکومت محلی قبلا از این تصمیم زنان آگاه بودند و برای برگزاری این رهپیمایی با زنان کمک مالی هم رساندند، زیرا به قول فضل‌الله قادروف تعداد نشئه‌مندان سال از سال در شهر خوراخ می‌افزاید. الان طبق امور رسمی 450 نفر جوانان مبتلای بیماری نشئه‌مندی میباشند، اما با اطلاع سازمانهای غیر دولتی تعدادشان به مراتب بیشتر است. وی گفت که در دوام ده ماه سال روان 7 نفر جوانان نشئه‌مند بر اثر بیماری‌های مختلف جان دادند.
تشکیل شده این است که در بینشان نورسون و جوانان رو به این پدیده نامطلوب آوردند. برای همین ما بار دیگر خواستیم که توجه جامعه به این مسئله جلب نماییم و از همه راهها
امان سلطان رحمت خدای و یک نفر از شرکت داران رهپیمایی گفت که سه نبره نوروز دارد و به خاطر آن او به این نمایش برآمده است. وی گفت که تا دم مواد مخدر در گردش است هیچ مادر نمیتواند آسوده خوب رود.
البته امروز اون چیز ما رو به تشویش آورده است که فرزندان ما که امروز نشه میفروشه میکشن و بعضی هاشون که به نشه جوابی مشهورند اونو یعنی اون فرزندانی رو که ما به دنیا آوردیم اونو فراموش ازا میکنن که اون ثروت و دنیا و دولتی که افتاس اون مرگ افتاس اون اش و خون جاریست اون ایچ گاه کسی رو خوشبخت کردونده نمیتواند. برای اونی که یک مادر توجیک به معنوی تومش خوشبخت باشد امین مریضی که امروز جامعه ما رو همچون آتی در پیچک پیچیده است ما باید قابل این نشامندی و نشتجالوبی برویم.
اما امان مردان یک کارشناس محلی بر این نظر است که این رهپیمایی رو حکومت محلی به خاطر ثبت باز یک چوربین نوبتی در فعالیت خویش انجام داده است و به گمان است که آن در کاهش تعداد نشئه‌مندان نشئه‌جلابان اثر گذارد. و گفت
البته گذراندن چنین رهپیمایی ضرور است به آن خاطر که بازگرد جامعه رو بخصوص اینکه پرابلم وجود دارد پرابلم نشئه‌مندی لیکن که چند نفر کودکان تولید نون چند نفر زنان جان شدند از نون اشتر گذاشتند مسئله بانی پرابلم نشئه‌مندی حال خود اونها می نوباید باید این مسئله رو به طور دیگر حال نمایم آنکه اینکه چرا جوانان نشئه‌مند نیستند اونها بیکار هستند.
فیض‌الله قادروف کارمند مسئول کمیته جوانان این استان گفت که از 450 نفر جوانان مبتلا به نشئه‌مندی در شهر تن او 100 نفرشان را با تبابت فرا گرفتند. از نصف بیشترشان از تشخیص و تبابت سرپیچی میکنند. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خوراخ.
رهپیمایی زنان در خوراخ بر ضد افزایش استعمال مواد مخدر در ولایت بدخشان.
و یک گزارش از رشت. نصرالدین کثیرزاد معلم سابقه‌دار یکی از مکاتب ناحیه رشت 40 سال عمر خود را صرف کار تعلیم و تربیت شاگردان کرده است. معلم نصرالدین میگوید صرف نظر از مشکلات اجتماعی یعنی دستمزد ناچیز و گرانی نرخا او حتی در سالهای جنگ شهروندی نیز ناحیه رشت را که به یکی از صحنه‌های جنگ تبدیل یافته بود ترک نکرده است. بعد از صحبت با نصرالدین کثیرزاد، همکار ما محمود شادی در ناحیه رشت این گزارش را تهیه کرد.
آموزگار مهندسی روح انسان است، میگوید نصرالدین کثیرزاد، یک نفر معلم سابقه دار در رشت. این قهرمان گزارشی ما 65 سال دارد و 38 سال این جانب از فن تاریخ درس میگوید و در حالی که طی بیش از 10 سال اخیر به علت مشکلات روزگار صدها نفر آموزگاران مکتب را ترک گفتند، اما آقای کثیرزاد میگوید مهری اطفال درگاه مقدس مکتب نگذاشت تا از تعلیمگاه بیرون برود. هرچند به گفته او مشکلات موجوده بر روند تعلیم و تدریس به تاثیر نمانده است.
تشویش روزگار، چون که معاش ناچیزی که امروز ما رو میدهند ما رو قناعت کننده نمیتوند. من حس میکنم که همین تشویش های حیات نسبت تعلیم و تربیه از طرف آموزگاران ضربه است برای شاگردان. البته نرخ های دندانشکن امروزا نه اینکه آموزگار رو، همه فرد های جامعه ما رو به تشویش انداختند و اگر درست تر گوییم آموزگاران ما هیچ یک سرچشمه های ایلوگی درآمد باز ندارند. پریشان می شود خیال تو، همانو فکر میکنید که من چیکار میکرده باشم.
اما این مصاحبه ما افزود مکتب امروزه در دادن دانش ها به محصلین مشکلات زیاد دارد. کمبود آموزگاران، ناروانی در زبان برخی از کتاب های درسی، عدم واسطه های عیانی و تاثیر محیط زیست به حالت روحی خواننده با گفته او از زمره این مشکلات بوده است.
شعوری بچه هم البته تغییر یافته است، از نگاه خودش محیط با اون تأثیر میکند. با یک بور، با یک پرتایق ها در داخل سینف بچه را اینقدر معروضه زیاد رو به کلی وی انداختن بسیار دشوار است. واسطه های تعلیمی بسیار دستنارس هم. تنها یک کمپیوتر که حال مکتب ها را کمپیوتر کنونی شده ایستاده است، ولی متخصص هم نیستن. اونها رو برای تماشا با بولتا پیچوندیم که گردآلود نشوند. راهبرانی مکتب باید شخصی ارزنده باشد، انتخاب شده باشد. بسیار راهبرانی مکتب ما تصادفاً و سری منصب می آیند.
نصرالدین کثیرزاد همچنین گفت طول این سالها صدها نفر شاگرد را تربیت نموده که در بخش های گوناگون امروز کار و فعالیت داشتند و در این میان استادان فن تاریخ نیز کم نبودند و در حالی که پس از چند روز سال 2007 به مال تاریخ تبدیل می شود و سوال آن که امسال در زندگی خود چی بهبودی ها رو احساس کرده اید و ای گفت
حقیقتی حال را گویم اگر بهتر شوی سطح زندگی رو چندان خوب حس نمیکنم.
اما با وجودی همه شب و فراز زندگی قهرمان گزارش ما رو که آسیابی عمر موی های سرش رو سفید کرده است میگوید اگر دوباره جوانی های خود رو در میافت باز معلم شد، زیرا آموزگار به گفته او انسانها را تربیت نموده و بشریت را به سوی خیرد و نیکی رهنمون می سازد. محمود شادی، رادیوی آزادی، شهرک غرم.
زندگی نامه یک آموزگار ناحیه رشت. شنوندگان گرامی، با این گزارش برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را به پایان می بریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 بامداد به وقت دوشنبه آغاز می شود.
با امید روز و روزگاری خوش به یک هایک شما، من نور محمدی خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
شب خوش.
بقدر ترزی عشق توی در نگاه تو جانی من فیدایی دو چشمی سیاه تو سیاه تو به قدر ترزی عشقی توی در نگاه تو جانی من فیدایی دو چشمی سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب دوران از جا بود هر بامداد بوسه دهم بوسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشم سیاه تو به قدر ترزی عشق تو در نگاه تو ای جان من فدایی